لعنوا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. دیشب در تحلیل اتفاقات بعد از رحلت پیامبر که در واقع آغاز انحرافی بود که در مسیر هدایتی امت اسلام گذاشته شد، عرض کردیم که جریانی که نقشه کشیده بود برای بعد از رحلت پیغمبر به هیچ چیزی کمتر از نابودی اسلام و ریشه‌کن‌سازی میراث پیامبر فکر نمی کرد. اما طبیعتاً اینها می دانستند که پروژه نابودسازی اسلام به هیچ وجه با یک تقابل علنی و آغاز یک جنگ دوباره ممکن نیست. اونها به خوبی به این نتیجه رسیده بودند تنها راه استحاله تدریجی است، این که بتوانند از درون امت اسلام رو دچار تلاشی کنند. خب طبیعتاً این پروژه برای اینکه به خوبی پیش بره باید گام‌های مختلفی رو پشت سر گذاشت و اولین گام کنار زدن اولین مانعه، و اون مانع بزرگ شخصی است به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام، وصی بر حق پیامبر و جانشین بلافصل حضرت، که اگر او کار رو به دست بگیرد عملا همه اون نقشه ها نقشه بر آب خواهد شد و مسیر هدایتی پیامبر کما فی السابق ادامه پیدا خواهد کرد. طبیعتا در اولین قدم اونها باید خیالشون از بابت امیرالمؤمنین راحت می شد. اگر معلم این امت کسی مثل علی از جنس پیامبر باشد، یعنی پس همه تلاش‌های اینها نقش بر آب خواهد شد. پس اول باید علی رو کنار بزنن. من دیشب اشاره کردم و قرار شد تحلیل رو امشب کامل کنیم، و او این که مسئله در واقع فقط شخص امیرالمؤمنین هم نبود. نکته مهم اینجا این است که امیرالمؤمنین کنار زده می شود چون هادی امت است، چون معلم این جامعه است، چون منبع معرفتی این آیین و این میراث ارزشمنده، برخلاف اون تصوری که مدام دامن زده میشه که بله اینها چون کینه شخصی از امیرالمؤمنین به دل داشتند وجود امیرالمؤمنین رو نمیتونستن تحمل بکنن، در حالی که هر کسی به جز امیرالمؤمنین از طرف پیغمبر بر فرض محال منصوب شده بود، اینها طبیعتاً او رو کنار میزدن، چون میدونستن پیغمبر میداند چه میکند و چه کسی را بعد از خود تعیین میکنه. لذا ببینید عزیزان، برادرها و خواهرایی که این بحثا رو دارن به دقت دنبال میکنن، ما معتقدیم اینها یک استراتژی بسیار دقیقی رو دنبال کردن، و اون استراتژی در سه مرحله و سه گام طراحی شده بود. گام اول اینی بود که دیشب اشاره کردیم که عبارت باشد از ایجاد محدودیت نسبت به منابع معرفتی اسلام. منابع معرفتی اسلام، برگردیم به مقدمات بحثمون در سبک زندگی. گفتیم سبک زندگی به عنوان جلوه‌های رفتاری یک انسان، یکی از دوستان دیشب به شوخی یا جدی گفت، گفت فرمون عوض کردید؟ و گفتم نه، عجله نکن، عجله نکن، ما سناریومون قبل از محرم طراحی میکنیم. شب پنجم خب طبیعتاً بحث وارد یه فاز جدید میشه، ولی بعد خواهید دید فردا شب تو همون مسیر باز حرکت میکنیم. ببینید اینجا الان معلوم میشه ارتباط این بحث. گفتیم سبک زندگی به عنوان جلوه های رفتاری یک انسان ریشه در یک کلمه داره. اون کلمه کلیدی بحث ما چی بود؟ شخصیت. گفتیم سبک زندگی هر انسانی وابسته است به شخصیت او، بر اساس آیه قرآن که قل کلون یعمل علا شاکلته. و گفتیم مهمترین کار پیامبر ایجاد تغییر در شخصیت آدم ها بود، و در واقع رسالت حضرت در مکه در یک کلمه عبارت بود از شاکل سازی، منطقه شاکل سازی جدید، خراب کردن شاکله جاهلی و بنا کردن یک شاکله دینی، یک شاکله توحیدی، یک شاکله ایمانی. بعد وقتی این شاکله بنا شد، شاکله جامعه اسلامی هم در مدینه طبیعتاً پیریزی میشه. خب اینا میخوان الان به جنگ این دین برن، میخوان دیگه اثری از سبک زندگی دینی و ارزش‌های دینی باقی نمانه. دقت کنید، طبیعتاً با زرنگی تمام اینها رفتن سراغ ریشه ها، نه سرشاخه ها، نه سرشاخه ها. اینا خوب فهمیدن کجا رو باید بزنن. اینا نیومدن در برابر مسلمان ها وایستن بعد از رحلت پیغمبر بگن نماز نداریم، ها دیگه نماز کسی نخونه. جواب نمیداد. مسلمان ها میگفتن شما کین؟ شما کافرها از کجا اومدین؟ ها الله اکبر، برید بکشید کافرها رو. هیچی، یک جنگی میکردن تو همشون رو مسلمان ها میکشتن. مسلمان ها که از کفار نمی ترسیدن، که اگه میخواستن بترسن که تو جنگ احزاب میباختن. در صورتی که جنگ احزاب قریش دیگه هرچی نیرو داشت آورد تو میدون، از همه جناها، از همه جریان ها جنگ احزاب بود دیگه، شکست خوردن از مسلمان ها. از هم میدونستن اینجوری نباید برن به جنگ اسلام. نماز نداریم یعنی چی؟ دیگه کسی روزه نگیره یعنی چی؟ حجاب رو باید کنار بذاری یعنی چون این برخورد رضاخانی که جواب نمیداده. تو من جالبه، رضاخانم که کشف حجاب کرد تو این مملکت، اولین کاری که اول سلطنتش کرد میدونید دیگه، حالا تو تاریخ معاصر جلوی دسته های عزا شروع کرد راه افتادن و بر سر و سینه زدن. یه از اولین کارهای رضاخان بود. یعنی او برای او سیاست های غربی خودشم که البته او عقل این چیزا رو نداشت، بعد از همون دیدار با نخست وزیر ترکیه تازه یه حسی پیدا کرد که، و خب البته تو طرح طبیعتاً انگلیسی ها قرار گرفته بودیم، کاملا روشنه. ولی به هر حال هر غلطی دلش میخواست بکنه، خودش میدونست که اول کار نباید در مقابل دین و اعتقادات مردم قرار بگیره. اتفاقاً با دسته عزا شروع کرد. بعد همین رضاخانی که با دسته عزا شروع کرد، تو همین مشهد آجاناش سرک میکشیدن که ببینن روزه کجا گرفتن. تو پستوها و زیرزمین های همین مشهد ما، همین خیابان شارزانو، همین چهارراه شهدا، خیابان خاکی سابق، بزرگترهای ما تعریف میکردن که روزه میگرفتیم پایین، بعد از این جای عرض به حضورتون لوله این بخاری ها، یه نفر او بالا بود، تا می دیدی آژانا آمدن صدا می زد، می گفت جمع کنید که اینا آمدن. یه دفعه روزه خون دیگه یا الله می کرد، صلوات می فرستدن، جمعیت فرار می کردن. ای بعد شد آخر رضاخان. یعنی رضاخان هم اول کار نرفت به جنگ دین مردم، الا جواب نمی داد. اینا می دونستن اینجوری که نمی تونن به جنگ اسلام و ارزش های اسلام برن، رفتن سراغ ریشه ها. گفتن آقا کلن اصلا یه هویت دینی، این سبک زندگی دینی از کجا نشأت گرفته؟ طبیعتا از یه سری باورها، درسته؟ باورهایی که این شخصیت رو ایجاد کرده دیگه. خب این باورها رو خواهش میکنم دقت کنن برادرها و خواهرها، بحث دقیقی است، به خصوص اینجای بحث. این باورها الان از کجا داره سرچشمه میگیره؟ مردم نشستن خودشون فکر کردن؟ نه. یک کسی بهشون خط داده. این خط تو کی بهشون داده؟ کی ذهن اینا رو حساس کرده؟ کی اینا رو وادار به تأمل کرده؟ کی باورهای اینا رو عوض کرده؟ جز پیغمبر؟ خب سوال اینه، پیغمبر اینا رو از خودش گفته؟ یا باز پیغمبر خودش متکی بوده به وحی و آیات قرآن؟ پس معلوم میشه پیغمبر به علاوه قرآن. و البته شما میدونید همه چیز در قرآن نیومده. فرمود و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما هم وحی قرآنی داریم هم وحی بیانی داریم، کتاب و سنت در کنار هم. خب بعد از پیغمبر چی؟ قرآن هست، پیغمبر نیست، طبیعتاً جانشین پیغمبر. طبیعتاً جانشین پیغمبر. جانشین پیغمبر چه کسی است؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه. پس در واقع منابع معرفتی این دین اگه دقت بکنید عبارت است از قرآن و سنت نبوی و اهل بیت که در رأس اونها امیرالمؤمنین سلام الله علیه. یعنی مردم از اینا طبیعتاً باید یاد بگیرن دیگه، تحت تأثیر تعالیم اینها در واقع قرار میگیرن دیگه. خب اولین سیاست این است که این منابع معرفتی قیچی بشه. این بند ناف جنینی که تازه یکی دو ساله چشم باز کرده، شما میدونید تازه مسلمان ها یک چیزی در حدود باید بگیم بیش از 80% جمعیت امت اسلام رو تشکیل میدادن. یعنی بعد از رحلت پیغمبر از در حدود مثلا 110,000 نفر مسلمان بالغ بر 80% اینا بعد از فتح مکه مسلمان شده بودن. یعنی واقعا مثل یه جنین. خب حالا بند ناف این جنین دیگه حالا میخوان قیچی کنن، این از کجا با تغذیه کنه؟ از کجا با تغذیه کنه؟ طبیعتا معلمی که الان مستقیم به او دسترسی داره و بالا سر اوست پیغمبر بودن تا وقتی در قید حیات بودن. خب حالا پیغمبر نیستن، طبیعتا باید بره سراغ جانشین پیغمبر دیگه. خب جانشین پیغمبر رو خانه نشین کردن، جانشین پیغمبر رو خانه نشین کردن و کسایی بر سر کار آمدن که اصلا صلاحیت برای معلمی این مردم رو ندارن، صلاحیت برای هدایت این مردم رو ندارن، خودشون جاهای متعددی گیر میکنن، کم میارن، باز باید برن سراغ امیرالمؤمنین. به تعبیر قرآن افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. اونی که خودش هادیه به حق سزاوارتره به تبعیت یه کسی که باز یکی دیگه باید دست او رو بگیره. خب ببینید امیرالمؤمنین که زدن کنار، یعنی امام رو. خب بعضی میگن دقت کنید، بعضی میگن خب اینا با پیغمبر که مشکلی نداشتن، مشکلشون با امیرالمؤمنین بود، در حالی که اتفاقا اینا با پیغمبر هم مشکل داشتن. این چه تحلیل سطحی است که بعضی فکر میکنن نه آقا با پیغمبر اینا مسئله نداشتن، اینا مسئلهشون با علی بود که خب طبیعتا علی را نمیتونستن تحمل بکنن. سوال اینه پیغمبر رو واقعا اینا میتونستن تحمل بکنن؟ واقعا اگر پیغمبر مطرح باشه در جامعه به این عنوان که گفتار پیغمبر، رفتار پیغمبر، سنت حضرت، سفارشات حضرت همچنان رایج باشه، بعد واقعا او پروژه استحاله اسلام پیش میره؟ به نتیجه میرسه؟ قدم از قدم میخوان بردارن هی میگن قال رسول الله، اونجا میخوان یه تصمیم بگیرن میگن باز قال رسول الله، یه جا میخوان یه سیاستی بذارن باز میگن قال رسول. لذا گفتن یعنی چیه قال رسول الله؟ قال رسول الله، رسول الله مرد، رسول الله تمام شد، رسما اعلام کردن لا تحدثوا عن رسول الله شیئا، دیگه هیچی از پیغمبر نقل نکنید، تمام تمام، لا تحدثوا عن رسول الله شیئا.
و رسمن کتابت، نقل، تدوین و جمع آوری احادیث پیغمبر تا یک قرن ممنوع بود از طرف حکام و خلفای مسلمین. این تا سال 99 هجری، تا وقتی که عمر ابن عبدالعزیز دیگه احساس خطر کرد، گفت اصلا دیگه نابود شد دیگه همه احادیث نبوی و سنت نبوی، کاری بکنید بابا، که بعد دستور داد. که اگه او دستور نداده بود الان کتابای حدیثی اهل سنت اصلا وجود نداشت، هیچ مستندی نداشت دیگه، هیچ منبعی نبود. تازه همینا با یک قرن فاصله تدوین شده. البته خب اهل بیت زیر بار نرفتن، به شیعیانشون گفتن هر چی میتونید بنویسید، ما براتون میگیم، شما بنویسید. و ما معتقدیم با وجود این که اینها منع کردن، بسیاری از روایات نبوی در سینه ها موند، در سینه امثال سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، ابی بن کعب، خزیمه بن ثابت. اینا بزرگانی بودن که روایات نبوی رو میگفتن. ولو بلغ ما بلغ، ابوذر رو گرفتن، تنبیهش کردن، محبوسش کردن به جرم نقل حدیث از پیغمبر. این که میگیم منابع معرفتی اسلام باید محدود میشد، اینا به کنار زدن امیرالمومنین بسنده نکردن، پیغمبرم بایکوت شد. خب چی میمونه؟ بگید امام که خانه نشین شد، پیغمبرم که قرار بایکوت بشن، چی میمونه؟ از اون منابع فقط قرآن میمونه، درسته؟ خب شما میگید خب دیگه قرآنه که دیگه نگه داشتن، چون خودشون گفتن حسبنا کتاب الله، درسته؟ قرآن بسه. اما سوال اینه از قرآن چیشو اینا ترویج میکردن، تبلیغ میکردن، تو بوق و کرنا میکردن؟ مفاهیم قرآن رو، آموزه های قرآن رو، دستورالعمل های قرآن رو، یا نه اوراق قرآن رو، خطوط قرآن رو، صفحات قرآن رو، تلاوت قرآن، قرائت قرآن، حفظ قرآن، کتابت قرآن، اینا، این چیزا، یعنی همه چیز جز فهم قرآن، جز تدبر در قرآن، جز تفسیر قرآن. بله، خیلی حساب شده کار کرده. هی میگفتن حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله. اما خب عملا مردم قرآن بلد نبودن، فقط باید میخوندن. لذا من یه بار به دوستانمون در حرم مطهر عرض کردم، گفتم مراقب باشید که یک وقت شما هم همون سیاست های بعد از رحلت پیغمبر رو دنبال نکنید، چون بعد از رحلت پیغمبر اصلا سیاست رسمی خلفا شد ترویج قرائت و تلاوت و حفظ قرآن، و به شدت نسبت به تدبر در قرآن و تفسیر قرآن اینا حساس بودن. گفتم یه جور نشه که بعد شما هم 2 ساعت جلسه بگیرید، قرائت تلاوت کنن، گروه های سرود، تواشی بیان برن، بعد یه طلبه مثل ما اگه بخواد یه رو صحبت بکنه، بگن آجا دیگه وقت رو فقط در نظر بگیرید که دیگه زمان کمه. که من گفتم آقا هم یه رو به مال شما، که همش شد قرائت و تلاوت و حفظ و تواشی. و مراقب باشید، این سیاست اونها بود اصلا. اذا خلیفه مشایعت میکرد فرمانداران خودش رو، بعد میگفت من اومدم که به شما سفارش کنم که وقتی میرید به این شهرهای مختلف نگذارید صدای تلاوت قرآن که از این خانه ها بلنده قطع بشه. هی برای مردم حدیث و معارف و اینجور چیزا نگید، بذارید مردم قرآنشون رو بخونن. بذارید مردم قرآنشون رو بخونن. اذا اگر دقت بکنید، قرار بود مردم هم از امام محروم بشن، هم از سنت نبوی محروم بشن، هم از آموزه های قرآن. خب سوال این است، اگر شما دست امام رو از دامن امام جدا کردید، پیغمبر رو هم در این جامعه منزوی کردید، قرآن رو هم صرفا در حد اوراق و الفاظ و اینهاش رواج دادید، این مردم ببخشید دینشون رو از کجا یاد بگیرن؟ معارف دینشون رو چجوری به دست بیارن؟ بعد طبیعتا نتیجهش میشه این که علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرموده بودند من وسائل شیعه را از اول تا آخر دیدم، کل سوالاتی که در مسائل شرعی مردم از امام حسین علیه السلام پرسیدن 20 تا حدیث نمیشه. یعنی این مردم اصلا انگار سوال نداشتن از امام حسین بپرسن، اگرم داشتن از امام حسین نمیپرسیدن. معلوم نبود از کی میپرسن، دینشون از کی یاد میگیرن.
خب طبیعتا اینجاست که ابو هریره ها میدون دار میشن، هر رتب و یائس و هر رتب و یابس و تائل و لا تائل رو میان نقل میکنن به اسم دین. یه چیزایی رو نقل نمیکنن، یه چیزایی رو نقل میکنن، یه چیزایی رو ناقص نقل میکنن، یه چیزایی رو دوتا میذارن روش اضافه نقل میکنن. جالبه بدونید در اواخر قرن اول هجری، یعنی دیگه اون وقتی که دیگه خیلی اوضاع نابسامان شده بود و مردم واقعا مونده بودن چیه سنت نبوی که سید الشهدا سال 61 و قبل از سال 61 فریادهاش رو زده بود که ان السنت قد امیتت، اصلا سنت ها رو اینا از بین بردن، و ان البدعت قد احیت، تا به این گفته بودن اگر پیغمبر به میان امت برگردند چیزی از اعمال این امت رو نخواهند شناخت جز نمازشون، از نمازشون هم فقط رو به قبله بودنش رو. یعنی همینقدر که مسلمونا یه نمازی رو به قبله دارن میخونن، همین باز جای شکرش باقی. والا چجوری نماز میخونن، چجوری حج میرن، که حالا خواهیم گفت همین راه رو برای بدعت ها باز کرد. تو نماز دست بردن، تو وضو دست بردن، تو نماز عید دست بردن، تو احکام نکاح و طلاق دست بردن، اصلا یه کارای عجیب و غریب. و اختلافات هم شروع شد، یه عده ایره میگن، یه عده او رو میگن،
بعدی وسط میگن بله فتوای علی اینه، فتوای ابن عباس هم اینه، فتوای انس هم اینه، فتوای ام المؤمنین هم اینه. دیگه حالا یکیش انتخاب کنید.
و شروع اختلافات و شروع منازعات. این اولین سیاست اینها بود عزیزان. پس دقت کنید اگر این سبک زندگی ریشه در اون باورها داره، برای اینکه این سبک زندگی رو عوض کنن و تبدیل کنن به یک سبک زندگی متفاوت از اون چه که پیامبر دنبال میکرد، اول باید منابع معرفتی رو یا قطع کنن و از بین ببرن یا به شدت محدود کنن. یا به شدت محدود. این گام اول اینها بود. گام دوم اینها چه بود؟ ببینید اگر در حوزه بینشی و باورها اینا این کار رو کردن، در حوزه انگیزشی و گرایش ها که این بعد دوم شخصیت یک انسان بود، اینها سعی کردند ارزش‌ها و تمایلات جاهلی رو دوباره تقویت کنن، دوباره تجدید کنن. ببینید انگار یه ژن نهفته‌ای تو وجود این عرب زمان پیغمبر بود، ژن نهفته تعصبات قبیلگی. پیغمبر خیلی کار کردن تا این جن دیگه دوباره فعال نشه. اینا اتفاقا تمام تلاششون رو به کار بستن برای که این جن رو دوباره فعالش کنن. از کجا؟ اگر گفتید از اما اولین اتفاق بعد از رحلت پیغمبر، یعنی از جلسه سقیفه بنی ساعده. ببینید اونجا دیگه اصلا صحبت از این نبود که آقا واقعا ببینیم شایسته ترین فرد بعد از پیغمبر کیه. نه، گفتن نگاه کنید بستگی داره از مهاجرین باشه یا از انصار، از قریش باشه یا از اوس و خزرج، بعد مننا امیر، منکم وزیر، یا منکم امیر و مننا وزیر، باید روشن بشه. سوال اینه این ادبیات اصلا چه سنخیتی با
ارزش‌های دینی داشت. یعنی چی از قبیله ما، از قوم ما؟ بعد این وسط گفتم دیگه، مثلا اوسیا بیان خزرجی ها رو دور بزنن برای که زیر بلیت خزرج نرن بیان با قریش بیعت بکنن. ببینید اصلا تحریک کردن این تعصبات قبیله گیر. بعدم که رسما قریش کار رو به دست گرفت، ذره ای هم میدان نداد به انصار، نه به اوس، نه به خزرج. یعنی کلاهی سر اینا رفت. شما میدونید در طول تاریخ اسلام انصار هیچ وقت به حکومت نرسیدن. یعنی این باجو دادن، هیچ وقت هم بهره ای ازش نبردن. یعنی کلا رفت سرشون. قریش کلا گشادی گذاشت هم سر قبیله اوس هم خزرج. بعد به این بسنده نکردن. اینا فکر کردن که خب دیگه کلن کار میفته دست قریش و اهل مکه، در حالی که خبر نداشتن اینا همه مقدمه چی نیست، بلکه که کار بیفته دست بنی امیه. اینا تازه میخوان از خجالت بنی هاشم در بیان. با شما بینید در دوران خلافت خلیفه سوم دیگه شروع شد حاتم بخشی ها. به این پست فرمانداری دادن، به او پست استانداری دادن، به او به این مقام، به این منصب. گفتن مثلا یک پنجم درآمد افریقا با شمال مروا. همین راحت. میگن کلیددار خلیفه به گریه افتاده بود که آخه این چه بذل و بخششیه تو داری میکنی. بعد گفته بود ببین، اگر من به کلیدهای بهش دست پیدا کنم، همه رو یک جا تقدیم بنی امیه خواهم کرد. یعنی دیگه اعتراض نکن. فلذا اول خلافت او ابو سفیان وارد قصد شد، گفت نامحرم تو جمع ما نیست، چون نمیدید، کور بود دیگه. گفتن نه. بعد گفت تلقفوها یا بنی عبد شمس تلقف الکره. گفت دیگه ای توپ خلافت بچسبیدا، بین خودتون دست رشته کنید، به تعبیر ما نذارید دست کسی بیفته، نذارید دست کسی بیفته. فلذا شما ببینید بعد کار به جایی میرسه که معاویه وقتی دیگه به خلافت میرسه، میگه هر کسی که ذره گرایش داره به اهل بیت و علی ابن ابی طالب ولو شیعه نباشه، مثلا دیدید حدیث نقل میکنه در فضیلت اهل بیت پیغمبر، بخشنامه کرد خونش رو سرش خراب کنه. خونش رو سرش خراب کن. فلذا سوال میکردن تو کدوم طرفی هستی؟ دیگه اینجا مسلمون بودن ملاک نبود. تو جناح ما هستی یا اون طرفی هستی؟ بعد با بیرحمانه ترین شکل با او برخورد میکردن. چجور تعصبات قومی و قبیلگی دوباره زنده شد. بعد شما اینجا میبینید اصلا یه جنس تعصبات تعصبات قبیلگیست، یه جنس تعصبات تعصبات قومی و نژادیست. یعنی اینا گفتن عجم که دیگه اصلا حرف نزنه، عجم که اصلا صداش در نیاد. ممنوع کردن در مکه کسی به فارسی حرف بزنه. بخشنامه کردن که کسی حق نداره دختر به عجم بده. عجم هر چقدر باسواد باشن حق ندارید حکمرانی و قضاوت به اینها بدید. تنها کسی که دوباره عجم رو برگردوند به بدنه امت اسلام، به اینها میدون داد، به اینها پست داد، امیرالمومنین سلام الله علیه بود. بعد از امیرالمومنین دوباره معاویه به شدت با اینها برخورد کرد. و جالب شما تو قیام مختار هم میبینید موقع خونخواهی ابی عبدالله یک جمعیت زیادی از سپاه مختار ایرانی ها هستن. شما میدونید در تاریخ اومده تو سپاه مختار به ایرانی حرف میزدن؟ اینقدر عجم ها زیاد بودن، چون به شدت دستگاه خلافت رو اینا حساس بود. تعصبات رو ببینید، ارزش های جاهلی احیا میشه. خب یه بخشش این تعصبات قبیلگیست، این روحیه اشرافیت ها، مال دوستی، مال پرستی، تکاثر زنده میشه دوباره. جریان فتوحات رو شما ببینید.
سیل غنائمی که حالا سرازیر میشه تو امت اسلام توی دست و پاشون رو گم میکنن. میگن بعضی از اینها وقتی رسیده بودن به بعضی طلا و جواهرات، مثلا یاقوت گرفته بودن، بعد رفته بود قیمت کرده بود، گفته بود مثلا این قیمتش 1000 دیناره. بعد گفته بود 1000 دینار یعنی چی؟ گفته بود من 1000 تالا ندیدم. توضیح داده بودن براش که 1000 یعنی چی؟ مثلا کیسه گفته بودن این میشه 100 تا، این میشه 100 تا. بعدم فهمیده بود که کلا گذاشتن سرش، مثلا قیمتش 10000 دینار بود. اینجور. بعد حالا مال و اموال رو فقط ببینید. اون مسلمان‌های مجاهد صدر اسلام که تو جبهه‌های نبرد با کمترین لباس، با کمترین غذا می‌جنگیدن، حالا تو روزگار بعد از جنگ برج نشین شدن. مرکب های اونچنانی، خونه های اونچنانی، زندگی های اونچنانی. اینا چیزای جدیدی نیست. اینا همه ریشه داره تو صدر تاریخ اسلام. یعنی سردارهای جنگ در زمان پیغمبر، بعد میبینید دیگه اصلا حال و هوای خیلی هاشون، نمیگم همه شون، خیلی هاشون دیگه عوض شد. یعنی کم بودن مثل ابوذر که با همون روحیه، با همون زندگی تا 30 سال بعد، تا 40 سال بعد ادامه بدن. نه، اینا غالبا عوض شده بودن. طلحه عوض شد، زبیر عوض شد، سعد ابن ابی وقاص عوض شد، عبدالرحمن ابن عوف عوض شد. اینا عوض شدن، اصلا یه آدم های دیگه شدن. تاریخ مسعودی رو شما ببینید، فقط لیست سیاهه اموال طلحه و زبیر رو اونجا میاره که چه آلاف و علوفی، چه تعداد غلام، چه تعداد کنیز، چقدر املاک. تجار بصره در خانه زبیر فرود می آمدن. قایق ها و کشتی هاشون اونجا پهلو می گرفت کنار رود، بعد می آمدن اونجا. منطقه آزاد تجاری درست کرده بود خودش. زید بن ثابت فقط که یک جوانی بود که نزدیک شده بود به این بانده های قدرت و ثروت، یه جوان تازه به دوران رسیده، مثل بعضی از همینایی که با ثروت های باد آورده، یهو تو 10 سال میبینیم مثلا طرف از کجا شروع کرده حالا شده میلیاردر. زید بن ثابت همینجور بود، یک جوان یک لاغبایی بود، این نزدیک شد به این جریان، با این همکاری کرد، بالاخره نور چشمی شد. بعد این شازده وقتی از دنیا رفت، گفتن برده ها رو اجیر کردن که بیان با تبر این طلاهاشو بشکنن تا قابل حمل باشه. یه همچی شمش های طلایی ذخیره کرده بود، اجیر کردن که با تبر بیان این طلاها رو خورد کنن. این راجع به زید بن ثابت نقل کرده. این ارزش های جاهلی اینجور احیا میشه. خب این کجا و زهد زمان پیغمبر کجا؟ این کجا و اون معنویت زمان پیغمبر کجا؟ این که عرض کردیم دکتر شهیدی میگن ریشه های حادثه کربلا رو تو فتوحات و غنائم دنبال بکنید، همینه. سید الشهدا روز عاشورا فرمود من میدونم چرا وقتی حرف میزنم گوش نمی کنید، داد و فریاد میکنید، هل هله میکنید، دف میزنید، پای کوبی میکنید مثل دیوانه ها. تا ابی عبدالله لب باز میکرد اینا شروع میکردن هل هل کردن، پای کوبی کردن، دف زدن، اصلا مخصوصا به عمد اینقدر سر و صدا میکردن ابی عبدالله صداش نرسه. بعد حضرت فرمود من میدونم چرا، چون قد ملأت بطونکم من الحرام، شکمهاتون پر شده از حرام. این حرام چی بود؟ اون مقرریایی که بهشون میدادن، سیبیلایی که چرب شده بود. گفتن نگاه کنید با ما باشید دو برابرش میکنیم. اینقدر این کوفیا رو وابسته کرده بودن اینا، یه عطایا که مقرره یای حکومتی بود کم میشد اینا میترسیدن، زیاد میشد خوشحال بودن. او غیرت مسلمانهای زمان پیغمبر رو حالا مقایسه کنید با این روحیه. اینقدر یه آدم ضعیف، همشون بند این درهمها و اشرفی ها. مردم ببینید چی جور تاریخ مسیرش عوض میشه، احیا احیای ارزش‌های جاهلی. از اون طرف منابع معرفتی رو بستن، از این طرف ارزش‌های جاهلی احیا شده. او به لحاظ بینشی، او به لحاظ انگیزشی، به لحاظ رفتاری هم حالا دیگه قبح بدعت و سرپیچی از احکام الهی باید شکسته بشه. این گام سوم بود. گام اول ایجاد محدودیت نسبت به منابع معرفتی، گام دوم احیای ارزش‌های جاهلی و زنده کردن تمایلات ضد دینی، و گام سوم شکستن قبح بدعت و سرپیچی از احکام الهی. یعنی دیگه چراغ سبز بدیم، سر مالک ابن نویره رو کردن زیر آب، خودشو کشتن، به ناموسش هم تجاوز کردن، تمام آدمای قبیلش هم قتل عام کردن. آقا با چه مجوز شرعی؟ صحبت نباش، همین که هست. به خانه امیرالمومنین حمله کردن، در خانه اهل بیت رو آتش زدن، فرزندی رو که دختر پیغمبر باردار بود کشتن، و فاطمه زهرا رو در بستر انداختند. بعدم گفتن نه دیگه، هر چی بود ختمه به خیر شد. ختمه به خیر شد، فاطمه رو کجا دفن کردن؟ کی نماز خونده بر فاطمه؟ کی تو تشییع جنازه فاطمه شرکت کرده؟ اصلا قبرش کجاست؟ اینقدر عادی شده بود کشتن مسلمان. خلیفه دوم که کشته شد، پسرش رفت غلام امیرالمومنین رو گرفت، بهش گفتن این عجمیه ها، فکر کنیم این کشته باشه باباشو، زد کشتش. امیرالمومنین خب قدرت که نداشتن، رفتن به دارالقضای اون روز مراجعه کردن، گفتن آقا من شکایت دارم، این بدبخت رو زده کشته، آخه با چه مجوزی، با چه شاهدی، رو چه حکمی؟ بعد قاضی گفت یک داغ دل بس است برای قبیله ای، دیگه این خانواده عزادار هستن، پدر کشته شده، باز ما پسر بزنیم قصاص کنیم؟ دیگه دنبال نکن علی. و همین راجی عبدالله ابن مسعود رو اون چنان زدن اینا، ای رو بستر نشینش کردن، به همون ضرب و جر از دنیا رفت عبدالله ابن مسعود. ابوذر غفاری پیرمرد تبعیدش کردن، فرستادنش وسط بیابونها تا از گرسنگی و تشنگی بمیره. بعد معاویه هم که آمد که دیگه قشنگ از خجالت همه در آمد. سمرت ابن جندب یکی از فرمانداران معاویه بود، 8000 نفر مرد و زن رو فقط از شیعیان در کوفه قتل عام کرد. دستیارش گفت نمی ترسی؟ این همه خون ریختی؟ گفت اگه میتونستم دو برابر میریختم. دیگه نرسید، دیگه نشد. قد قتل عام، اونقدر کشتار، اونقدر که بعد سیدالشهدا تو منا به صحابه و تابعین گفتن، گفتن شما همینجور دارید تماشا میکنید؟ این جنایت و هولناکی که اینا در کربلا کردن، بالاخره یه مقدمه چینی هایی داشت و لازم داشت. شما الان میشنوید که آل الله رو اینا به زنجیر کشیدن، نوامیس پیغمبر رو اینها شهر به شهر گردوندن، اما چند نفر به شما گفتن که قبل از کربلا اولین زنانی که نه تنها به اسارت گرفته شدن که در بازار کنیزها برده شدن، زنان شیعه قبیله همدان بودن، و این کار رو سموره فرماندار معاویه کرد. همه این زنها رو به عنوان کنیز برد به بازار برده ها. مسلمان ها دیگه کم کم باید عادت میگردن دیگه. این همه قتل، این همه تجاوز، این همه جنایت، این همه حق‌خوری، اینا همه تو امت اسلام توسط خلافت اسلامی؟ خب بله دیگه، طبیعتاً
خلیفه امتم باید بشه یزیدی که به تعبیر امام حسین رجلون فاسقون شارب الخم قاتل النفس المحرمه معلنون بالفسق، از همه بدنامتر رسواتر، این میشه امیر المؤمنین. بعد روز عاشورا فرمانده سپاه عمر سعد میگفت یا اهل الکوفه لا ترتابو فی قتل من مرق من الدین و خالف امام المسلمین، گفت این حسین خارجی رو بکشید که علیه امیر المؤمنین یزید خروج کرده. الله اکبر، اصلا همه چیز عوض شده. کی شده امیر المؤمنین، کی شده خارجی؟
حالا ابی عبدالله تو این کار و زار به میدون میاد، ببینید اینا چی کار کردن.
بعد 50 سال این مسیر زمان برده. و البته به شما عرض بکنم قرار بود خیلی زودتر اینا به نتیجه برسن. یعنی ما تحلیلمون این است که اینا علل قاعده بعد از 10 سال 15 سال بعد دیگه تمام میکردن کار اسلام رو. توی یه مقطع حضرت زهرا جلوشونو گرفتن، حالا من فقط اشاره میکنم، توی یه مقطع امیرالمؤمنین تر اینا رو عقب انداختن با همون 5 سال وقفه‌ای که ایجاد شد. یه دفعه امیرالمؤمنین کار رو به دست میگیره، اصلا کلن دوباره نقشه ها عوض میشه. و در اون مقطع سید الشهدا سلام الله علیه که حالا باید تازه بشینیم فکر کنیم که امام حسین چی کار کرد که دیگه کلن این پروژه شکست خورد، پروژه نابودسازی اسلام برای همیشه دیگه شکست خورد، اسلام نجات پیدا کرد. و امروز ما میراثدار همون ابا عبدالله هستیم. شاخصهای زندگی حسینی رو حالا بعد اینجور، یعنی مقایسه کنید با اون مسیری که اینا دنبال کردن تو اون روز و تغییری که ابی عبدالله توی مسیر ایجاد کرد. شاهدش این که میبینید تو قبل از قیام کربلا تکون نمیخوره یه امت، تکون نمیخوره. بعد از شهادت ابی عبدالله قیام توابین، قیام مختار، قیام 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 تا 100 سال 200 سال این قیام ها قطع نشد. مثل این کار خون جوشیده، مثل دوباره امت زنده شده. بعد امام حسینی که یه روزی 100 تا یار نداشت، حالا فرزندش علی ابن موسی رضا بعد کلی عاشق و دلداده داره تو کل این مسیر از مدینه تا مرو. اونا چی فکر میکردن بعد چی شد؟ یعنی امام رضا امام مدیون جدش سید الشهدا است، اومدن ما، نشستن ما نبود. امام حسین ما الان کجا بودیم؟ چه دینی داشتیم؟ چه اعتقاداتی داشتیم؟ چه زندگی داشتیم؟ ها؟ به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، به ابی انت و امی یا ابا عبدالله. امشب شب آقازاده امام مجتبی است، مخصوصا جوانها نوجوانها خوب امشب عرض ادب کنن. من دیگه وقتم گذشته، به سلامی اکتفا میکنم و انشالله مجلس رو عزیزان خودشون ادامه بدن و امشب بهتر از شبهای گذشته باز عرض ادب کنیم. هممون مهمان امام حسنیم دیگه از دیشب. این دو شب شبهای آقازاده های امام حسنه، به خصوص جوانها انشالله کم نگذارن تو مجلس قاسم ابن الحسن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم همه قصد زيارت کنم به نیابت از همه درگذشتگانمون حقدارانمون امام و شهدای عزیزمون شهدای مظلوم مدافع حرم. السلام علی حسین وعلى
عشق غریب مدینه آقا امام حسن مجتبی، جوانایی که اون امتحانش هستن دور و بر عذری ندارن میتونن جلوتر بیان، هر چقدر که میتونی بیان جلوتر نزدیک به منبر بشینین، انشالله که صفهمون امشب در خونه امام حسن مجتبی پهن کردن غریب مدینه، یه توشه ای از این سفره بگیریم که به چشم بیبی بیاییم انشالله. کریم اهل بیت امام حسن، حالا امشب میخوای برای یتیم همین کریم عشق بریز. باد شب قاسم و صاحب این سفره